بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد واله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمة عزيزان، قرار بود یه استفاده‌ای داشته باشیم در مورد این فرمایشات درس قبل و ادامه متن شیخ، اینکه دوستان قبول کنند و ارائه بدن اون بقیه رو و تطبیق بکنند. الان آمادگی هست انشاءالله، میتونیم از بزرگواران استفاده بکنیم دیگه. همینطوره
بله جاد، تقریبا در خدمت.
الان چند نفر از رفقا حضور دارن در کلاس؟
آجا تقریبا 4 نفر، 1 نفر هم الان میاد.
آجا ما هم اینجا 2 نفریم،
یعنی 5 نفری هستی. خب
بچه ها اینجا میتونم که حاضا مثال که ما گفتیم رو دریاب، ولیکن نه، اما اونی که اگه بخوایم محققانه یکم نگاه بکنیم اینه که لوسبت حاضر تکلیف، اگه ما گفتیم اون حکم واقعی که مثلا هست وجود، مثلا تحت سلام مثلا سبیه ممنج، این رو موضوع قرار میدیم، بعد وجوب التزام رو هم محمول این قرار میدیم، یعنی حکم این موضوع. وقتی این تکلیف که وجوب التزام با ادله ثابت شد، اگر ثابت شد، یعنی وجوب الاخذ به حکم الله الواقعی و الالتزام به مرجعیت نظر عن العمل، ما کار نداریم میخواد عمل بکنه یا عمل نکنه، همین صرف التزام رو مد نظر ماست. لم تجری الاصول، اصول اینجا جاری نمیشه. اصل چی بود؟ اصل استصحاب بود که میومدیم میگفتیم آقا صورت عدم سابقه بود، یه موضوع رو از بین میبردیم، حکم التزام هم به سبب این رفع موضوع از بین میرفت. شیخ میفرماید که اینجا اصول جاری نمیشه. لکونها موجبتن للمخالفت العملیت للخطاب تفصیلی، یعنی وجوب الالتزام به حکم الله. میگه که به خاطر این که این اجرای اصول باعث میشه که مخالفت عملیت انجام میشه با خطاب تفصیلی که شارع گفته. شارع گفته که ملتزم بشو، تو میایی با اجرای اصول اونو از بین میبری و هوا غیر جایزه و این کار درست نیست. حتی فشو پتل موضوعی کما سیجی و این بحثشو میگه، آینده انشاءالله بحث میکنیم، اما اینجا اصلا نباید این کار انجام بدیم. فعل حق و من و فرض قیام دلیل علا وجوب الالتزام به ماجا بهش شاد. یکی ممنوع است، ما فرض کنیم که قائم شده است دلیلی برای وجوب التزام به آنچه که شارع گفته. چرا اینطوریه؟ بحث سر اینه که آجا ما در واقع وقتی اومدیم یه حکمی رو که همون حکم التزام اینو نسبت دادیم به یه موضوعی، خود این یه خطاب تفصیلیه، یعنی یه حکمی هست اینجا، خود این حکمه دیگه، حکم التزام خودش حکمه. اینجا در واقع ما میاییم نقد خلاف میکنیم به خود همین حکم التزام. آیا به خود همین التزام هم باید التزام داشته باشیم؟ این دور و تسلسل میاد در واقع، اما شیخ اینو اینطور میاد بیان میکنه که
این دور و تسلسل
کجا بود؟ تو این قسمت ها رو که شما شروع کردید، ما این قسمت ها رو گفتیم سابقا، این قسمت ها رو تا اینجا بهتر هم گفتیم. ما به مسئله دور تسلسل اشاره نکردیم، شما اینو از کجا در آوردید؟ حاجا اینو شما نفهمیدید، ولی من فکر میکردم اینطور به نظرم اومد. ما اون موضوع رو حکم واقعی که مثلا وجوب رد سبی، سلام سبی، اونو موضوع قرار دادیم. حکمی هم که گذاشته بودیم وجوب التزام بود. این وجوب التزام با دلیل شرعی ثابت شده دیگه برای ما. مثلا اون آیه چه بود؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا به احکام الله الواقعی، به حکم الله الواقعی. این حکم ما بود. آیا به خود این حکم هم باید ملتزم بود یا نبود؟ خود نقل خلاف میشه به همینجا. اگه بگیم باید ملتزم بود، به خود اونم باید ملتزم بود، به خود اونم باید ملتزم بود، همه اینا تا یه دلیل عقلی نیاد این التزام رو ثابت بکنه، خب ما نمیتونیم از حکم شرعی به این وجوب التزام برسیم. ما اینو شیخ اینجا یه با یه عبارت های دیگه این بیان میکنه تو اینجا خط تحقیق.
شیخ کدوم عبارت این چنین داره؟ عبارت شیخ که دورو برسونه کجا از تسلسل رو؟
مثلا من از اینجا میفهمیدم که میگه که ال آجا
آمیلت ببخشید آجا
بفرمایید.
آجا بنده چند دقیقه یا میتونم مرخص بشم خدمتون به دور برگردم؟
خواهش میکنم. حالا اینجور موارد نیازی هم نیست بگید، حالا دوستان بعد دیگه اگر دید شرایط خاص به اضطراری پیش اومد خودشون دیگه انجام بدن، نیازی هم به گفتن نیست. بفرمایید آقای دهقانی.
بله. اصلا میفرمایید که الا من حیث کونا معصیتن دل العقل علا قبها و استحقاق العقاب بها. اینا فقط عقل میاد میگه که خب این کاری که میکنی معصیته. یعنی ما یه بحثایی داشتیم بعضی وقتا میگفتیم که وقتی عقل به یه چیز حکم میکنه دیگه نیاز نیست که شرع بیاد به اون حکم بکنه. یعنی اون ملازمه رو مثل میگفتیم که نیاز نیست. اینجا شیخ هم میگه من افرد قیامت دلیل. اما اونی که من در آوردم اینجا بود الا انه فعله لا لداء الوجوب، اینو به خاطر وجوب انجام نمیده بلکه به اون حکم عقلی که
این الا انه فعله ادامه چیه تو متن شما؟
فلم یلتزم به المکلف.
خب همینی که خب الان بحث تسلسل کجاش اینه؟ تسلسل دو
آجا شیخ اینو نمیگه، شاید من یه چیزی از ذهن خودم آجا تراوشات ذهنی خودم کردم اشتباه.
آره چون شیخ هم چون این چیزی نداره، من هم شما گفتید یه تعجب بین دستات که خب از کجا این بحث در اومد. بله خب اما اینکه حالا حرف خود شما هم که به ذهن شما رسیده که اینجا دور پیش میاد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، عرض کنم که ظاهرا مراد اینه دیگه. یعنی خود اصلا همین مسئله دوری که شما گفتی خود این یه قرینه عقلی میشه که مراد از دلیل نقلی که میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا مراد همون یه مرحله است. یعنی ما یک احکام الله داریم، یکی هم یه حکم اللهی هم داریم که وجوب التزام به احکام اللهه که این خارج از اون احکام الله قبلیه. یعنی اگر ما اون حالت استعاری دوری که شما گفتید خود این شاهد میشه بر این که اگر فرض کنیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا معناش وجوب التزام به احکام الله باشه، منظور مراد اون احکام الله دیگره. یعنی احکام الله در موضوعات رو شما بدانید خب به اونها ملتزم بشید. خود این التزام به احکام الله رو شاعر اینجا میاد میگه آمن و واجبش کردم. اما دیگه بیشتر از این هی تکرار نمیشه.
پس خود به همین آیه نهایت میگیم که التزام پیدا نمی کنیم.
التزام پیدا می کنیم، عرض کردن دیگه التزام به وجوب در موارد دیگه. حالا هر حکمی از وجوب، حرمت، کراهت، اباحه، ندب، هرچی هست ملتزم میشیم به احکام الله، حتی شاید بگیم احکام الله وضعی، به احکام الله ملتزم میشیم هر چی که هست آمنو، خب به این واجب میشه. اما دوری هم که شما گفتید نه دیگه وارد نیست، دیگه به خود این ملتزم شدن هم که واجب است، یه بار دیگه بخواهم ملتزم بشیم این دیگه در نمیاد از آمنو.
آجا من میگم که اگه این آیه دلالت میکنه به وجوب التزام، خب این آمنوه، خود این آمنو یه امریه، خودش یه وجوبی داره آمنو، خود این وجوب رو باید ملتزم بشیم بهش یا ملتزم نشیم بهش؟
نه
اینجا نمیشه مجانه هایی شما فرمانیم،
نمیشه که اول اینکه خب اون اشکالاتی که هست که احیانا میگن که خود این آمنو رتبه حکم بعد از موضوع، بعد موضوعش قبل بیاد تا بعد حکم بیاد، حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. خب این یه اشکال، یه اشکاله حالا دیگه این که خودتون دارید میگید که میگید اگر کار بخواد هی دور تسلسل بکشه خب محاله، خب خود این قرینه است بر این که مراد شارع، مراد متکلم از این که گفته آمنو، آمنو به سایر احکام بوده. در اینا نه تا عرایز بنده بود سابقا نه تو کتابه، اینا فقط چیز رو به ذهن شما رسیده بود، حالا من خواستم مطرح بشه و بررسی بشه.
شکر
بله اختیار دید. از این فعضا فرزد این واقع شروع کن بیا بالا
فعضا
معنا کن فعضا فرزد این میگه تفصیلا به وجوب شی فلم یلتزم به المکلف الا انه فعله لا لداعی الوجوب.
بله جا آجا از امن ترحل شروع کنم یا فیضا فرزل علم و تفصیلا
امن ترحل حکمت باقی بخون باش اونجا را نگفتی درسته؟
بله جا
بگو آجا
امن ترحل حکمت باقی طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما من حيث كونها معصيه. یکی این که ما اون حکم واقعی رو طرح بکنیم و کنار بگذاریم، هرچند که اون حکم واقعی معلوم باشه، علم داشته باشیم به تفصیلا، این کار این طرح محرم نیست، مگر اینکه الا از این جهت من حیث کنا معصیتن، که این کار این کنار گذاشتن حکم واقعی یه معصیتیه که عقل دلالت میکنه بر قبح اون معصیت و استحقاق عقاب به خاطر اون معصیت. فیضا فرز العلم و تفصیلن زمانی که فرض شود، اینجا دوتا چیز هست، یا فرض میکنیم که نه اون بالا بود، حالا میگه که اگه فرض کنیم علم تفصیلی داریم به وجوب شیء فلم یلتزم به المکلف و این مکلف به اون وجوب ملتزم نمیشه الا انه فعله لا لدائی الوجوب، مگر این که یه کار میکنه میاد اون کار رو به دائی وجوب انجام نمیده، یعنی ملتزم نشدنش به این معنیه که این کار رو به دایی وجوب انجام نمیده. به خاطر همین هم چیز متوجه این مکلفه نمیشه به خاطر این ملتزم نشدنه. نم لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه، بله اگه تو خود این فعلی که باید انجام میداد نیت قربه شرط بود، فل اتیان بهی لا للوجوب مخالفتون عملیتون و معصیتون، اگه اینو به خاطر وجوبش انجام نمیداد، با دایی وجوب انجام نمیداد، این 100% مخالفت عملیه میشد، دیگه از اون بحث مخالفت التزامیه بیرون میاد چون نیت شرطه و معصیت میشد. لترک المأمور به، به خاطر اینکه مأمور به رو همونطور که شارع خواسته انجام نداد، شارع گفته بود با نیت انجام بده و این با نیت انجام نداده، و لذا قیدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسئله به غیر ما اول مکون و عهدهما عهدهما المعین و تعبدیان، به خاطر همین بود که ما قید زدیم وجوب و تحریم را در صدر مسئله‌ای که بیان می‌کردیم این که یکی از دو طرف تعبدی نباشه معینه.
مفصل بحث شد درست یادتون هست؟
بله جان.
همش هم مثال هاشو مفصل زدیم انشاءالله دوستانم مباحثه کرده باشیم. خب بفرمایید.
به ازا کانه هازا حال العلم تفصیلی
فیضا چرا حال رو مرفوع خوندی؟
بله جان.
چرا حال رو مرفوع خوندی؟
اشتباه بود آجا. فیضا کانه هازا حال العلم تفصیلی
بفهم
خبر کانه فیضا علمه اجمالا به حکم مردد بین الحکمان زمانی که علم پیدا کنیم اجمالا به حکمی که مردد از دل بین دو حکم و فرزنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین الذین اللذین علمه بکون عده ما حکم الشارع و المفروضه ایضا عدم مخالفته ما فی العمل و فرض ما این بود که
اجراء معصیت ولا قب اونم بخون
فلا معصیت ولا قب هم
جزار حالا معنا
زمانی که فرض کردیم که ما میخواییم اصل رو اجرا بکنیم دو تا مبنا یه شیخ میگفت اصل رو اجرا بکنیم یا اصل رو اجرا نکنیم اصل استصحاب رو اجرا بکنیم اینکه بیایم دو تا حکم رو هم از بین ببریم که یکی از اونا حکم شارع بود ما میدونستیم اجمالا این رو خب مفروض ما این بود که عدم مخالفت آن دو در عمل یعنی این که ما مخالفت نمی کردیم با آن دو در عمل یعنی مخالفت عملیه نمی کردیم فقط مخالفت
اول شما یه انجام میدید یه انجام نمیدید دیگه آجا آجا یا رد سلام میکنید رد سلام نمیکنید
خب فلا معصیت فلا گفه ولا گفه اینجا آجا میگه که علم اجمالی همانند علم تفصیلیه اگه اونجا علم تفصیلی که شما داشتید به درد شما نمیخور پس علم اجمالی هم به اون به درد شما نمیخوره ما اینو بحث رو فرمودید اول بحث که گفتید علم اجمالی اون وقتی منجز میشه که اگه تفصیلی بود به درد ما میخور یه حکمی رو برای ما ثابت میکرد اینجا که لخره یه انجام میدی یه انجام نمیدی و برای همین
نه اینطوری نگید اینجا که اثر ندارد بگید اینجا که اثر عملی نداره منتهی به اطاعت و عصیان نمیشه ما گفتیم حتی در فرض علم تفصیلی جایی که اثر عملی نیست و منتهی به اطاعت و معصیت نمیشه اونجا علم تفصیلی به حکم منجز تکلیف نیست درسته؟
بله جا
خب مثال چی زدیم یادتونه؟
لا مثالش این بود که مثلا یکی از اطراف شبهه
نه تو علم تفسیری عرض میکنم
علم تفسیری جا مثلا جا دفن میت بود فکر کنم مثالش
دفن میت چی؟
دفن میت کافر بود جا فکر کنم یعنی انجام نمیداد خب اینجا شارعت می اومد می گفت مثلا می گفت که واجب درست یادم نیست آجا ولی می گفت فکر می کردم همون بود مثال
خب اگه شارعت بگوید واجبه عرضم که این منتهی به اطاعت و معصیت میشه دیگه دفع کنی اطاعت کردی دفع نکنی معصیت کردی
برام اونجا شک کردم
مثالش گوشت کانگورو بود اگه خاطرتون باشه
بله جان گفتین که در دست ما نیست اون یه جای دیگه است
گفتین برای اونجا حتی علم تفصیلی هم شما به تکلیف پیدا کنید این منتهی به اطاعت و معصیت نمیشه درسته؟
بله
حالا من در ما نهنفی هم اینجا که به هر حال شما علم تفصیلی هم چیز علم اجمالی دارید به اینکه یا واجبه یا حرامه و آخرش هم برای بخواهید نخواهید یا میکنید یا نمیکنید دیگه گزینه سوم وجود نداره یا میکنید یا نمیکنید دو گزینه ایه پس در این صورت این علم شما به وجود وجوب یا حرمت این برای شما هیچ ثمره خارجی نداره این چه بدن اصلا شما کلن علم اجمالی نداشتی، چه اتفاقی میفتاد؟ یا سلام میدادی یا سلام نمیدادی، یکی از این دوتا بود. حالا هم که علم اجمالی ماده چه اتفاقی افتاده؟ باز یا سلام میدادی یا سلام نمیدادی، ولی اتفاق خاصی نیفتاده. پس جایی که بودن علم اجمالی هیچ اثر خاصی در این که فعل شما بخواهد منتهی به اطاعت و معصیت بشه نداره، پس اینجا این حکم منجد تکلیف نیست. خب
بل و کذالک لفرش
فلا معصیت و لا قبح و نه شرعا قبیح نه عقلا قبیح، هیچ مشکلی نداره. شما الان ملتزم شو اصلا به اباحه، خب چه اتفاقی میفته؟ آیا التزام به اباحه منتهی به اطاعت و معصیت میشه؟
نه. اینجا گفتم تو تحقیق آجا اینو بیان کرد که کلن بذار کنار هم اتفاق خاصی نمیفته،
همونه یه آخرش تلامه اصلا ملتزم بشه به وجود، ملتزم بشه به حرمت، یا ملتزم بشه به اباحه، یا ملتزم بشه به کراهت، یا ملتزم بشه به ندب. آقا چه ملتزم بشه به حرمت رد سلام، وجوب رد سلام، اباحه رد سلام، ندب رد سلام، کراهت رد سلام، به هر کدوم از این هم ملتزم بشه، باز با اون حالتی که اصلا ملتزم به هیچی نشه هیچ تفاوتی نداره. در همه این ششت حالت کدوم ها شد؟ التزام به وجوب که موافقه یکی از اطراف علم اجمالیه، التزام به حرمت که مخالف طرف دیگه از اطراف علم اجمالیه، التزام به اباحه یا کراهت یا ندب که ملتزم شدن به مواردی چیزیست خلاف علم اجمالی ما، خروج از علم اجمالی ما، نه ملتزم نشدن به هیچ چیز. حالت ششم، همه این شش تا حالت یه خروجی داره، اینه که یه سلام میده یه سلام نمیده. پس اومدن علم اجمالی هیچ ثمره خاصی برای ما نداره. بفرمایید.
بله میفهمید که ولا بل و جزالکه در فرزن عدم جریان الاصل، اگر ما اصل رو جاری نکنیم باز هم کذالکه، همینطور چیزی برای ما اثبات نمی کنه. اینجا لما عرفت من ثبوت ذالکه بل علم تفصیلی، همون فتحی گفت یا اونجا که چیزی اثری نداره این علم تفصیلی، برای همین علم اجمالی به اون هم اثری نخواهد داشت.
بل لو فرضنا عدم جریان الاصل کذار، حتی اگر بگیم اصل جاری نمیشه، یعنی بگیم که اون اصالت عدم وجوب، حالا استصاب عدم جعل رو هم جاری نکنیم، چه جعل وجوب چه جعل حرمت، اگر اون استصحاب را هم جاری نکنیم، این قسمت که الان من گفتم این مال بعد از بل بود، این قسمت مال بعد از بل بود، یعنی استصحاب عدم جعل شما جاری نکنید اتفاقی نمیفته. اون قبل از بل هم همین میشه که استصحاب عدم جعل رو جاری بکنید باز ملتزم به وجود بشید، اباحه بشید، باز هم اتفاق خاصی نمیفته. چه ملتزم به اباحه بشید چه ملتزم به اباحه نشید، اون چیزی که به هر حال برای شما در پشت سر علم اجمالی میاد هیچ هست. علم اجمالی برای شما هیچ اثر منتهی به اطاعت و معصیت ندارد. چه علم اجمالی رو بپذیری و دو تا استصحاب جاری نکنی، چه علم اجمالی رو کنار بگذاری و ملتزم به اباحه بشی به خاطر دو تا استصحاب، در همه این حالت ها از جهت عملی برای شما هیچ ثمره خاصی نداره. و پس اون علم اجمالی که هیچ ثمره خاصی نداره، اون باهاش مخالفت کردن هم اشکالی نداره، چون در علم تفصیلی هم همینه. در علم تفصیلی هم اگر شما اصلا یقین داشتید که گوشت کانگورو حرامه یا واجب خوردنش، خب ملتزم به اباحه بشید هیچ اشکالی نداره، چون اصلا گوشت کانگورو گیرت نمیاد که بخوای بخوری یا نخوری. حالا آقای دیقانی؟
بله جان، بله دستم درمه.
بفهمید.
از تا اینجا بود فکر کنم.
تا اینجا عرض کرده بودی. فهمالا اونم که گفته شد روشنه. مخالفت من حیث الالتزام اصلا در حقیقت مخالفت نیست. چرا؟ چون مخالفت با یک امری اتفاق میفته و امر زمانی واجب است قبولش که بشه اطاعتش کرد، بشه معصیتش کرد. امری که بشه اطاعت یا معصیتش کرد او رو باید اطاعت کرد. امری که اصلا نمیشه اطاعتش کرد این طبیعیه که اصلا امر دیگه نیست برای من، چون صدورش از شاره لغو بی‌معناست. ما نحنفی هم همینطوره. التزام چیزیست که اصلا نمیشود او رو شما باید اطاعت بکنید وجوب التزام رو. پس این من حیث الالتزام این مخالفت نیست. و مخالفت الاحکام الفرعیه انما هی فی العمل. و تو احکام فرعیه مخالفت همیشه بحثای عملی معنا داره. همیشه که منظور داریم بحثای چیزی که غیر تعقلی تو توسلیات. در توسلیات موافقت و مخالفت همش در عمله. شما ادا دین بکنی موافقت کردی، ادا دین نکنی مخالفت کردی. همین در مقام عمل. خب چرا گفت الاحکام الفرعیه؟ چون گفتیم در مباحث اعتقادی اونجا بحث اعتقاد، اصلا عملش از سمت اعتقاده. این سابقا صحبتشو کردیم، گفتیم مثال دادیم به مسئله معراج. ولا عبرت بالالتزام و عدمه، ما هیچ توجهی به هیچ اعتنایی به اینکه طرف ملتزم بشه یا ملتزم نشه نمی کنیم. خب توضیحش رو سابقا دادیم. یمکن ان یقرر، یه بازگویی مطلب به یک بیان مختصرتر و خلاصتر که آخرش یه چیز خوبی توش هست، کاملا نشون میده که چقدر این مباحث ابهام هایی داشتن. درست حسابی اصلا تصور صورت مسئله اتفاق نمی افتاده. شیخ اصلا بر می گرده از موافقت التزامی یه دوتا معنا ارائه می ده. بعد این همه برها جوداد حال چند روز چند جلسه صحبت کردن، شیخ رحمت الله علیه می گه اصلا موافقت التزامی شما به چی میگی؟ اینو بگو تا بعد ببینم چی میشه. حالا روشو بخونیم واسه شما هم جالب ببینید کجا میرسه کار ما. و مرحوم شیخ رحمت الله علیه این هم جبران ذهنی ایشون از یه طرف، نو بودن این مباحث هم فضای علم اصول با این تفصیلات با این تصریحات این هم از یه طرف این مقدار کار رو سخت. شیخ چی میگه؟ میگه یمکن ان یقرر دلیل الجواز ای جواز المخالفه فیه به وجه اخصر. ما ممکنه یه تعبیرات خلاصه تری بیاریم برای اینکه مشخص بشه که در مورد مسئله التزام و جواز مخالفت یا موافقت التزامی چه وجود داره. جواز موافقت نه همون مخالفت، موافقت که حرفی نیست. به وجهن اخصر و ها و اینطوری بگید، بگید لو وجب الالتزام، اگر بگید التزام واجبه، خب فإن کان به احده عمل معین واقعا فهو تکلیف من غیر بیان. اگر بگید باید به یکی از اینها که معین است در واقع، یعنی آقا شما باید به حکم الله واقعی در رتب سلام ملتزم بشید، حکم الله واقعی در رتب سلام، اگر وجوب به وجوب، اگر حرمت به حرمت باید ملتزم بشید. شیخ میگه مرد صاحب فهو تکلیف من غیر بیان، فرضه که من خودم نمیدونه شاره میگه وجوبه میگه حرمته. فرض ما در جایی که ما دلیلی نداریم برای اینکه واجب است یا حرمت است. این از فهو تکلیف من غیر بیان، شاره وقتی من تکلیفی رو نگفته یا اگرم گفته من واصل نشده من نمیدونم رتب سلام حکمش چیه، من چطور میتونم ملتزم بشم؟ ولای التزم احد، هیچ کسی نمیتونه به چنین چیزی ملتزم بشه. یعنی اصلا اشکالش اشکال عقلیه. خب میذاریم کنار. و این کان به عهده ما علاوه چه تخییر، اما نه اگر مراد اینه که شمایی که نمیدانید رد سلام واجب است یا حرام است، بگی که خدایا هر کدوم که نزد توه من به اون ملتزمم، اگه واجبه من ملتزم به وجوبم، اگه احرام من ملتزم به حرمتم. اگه اینه خب این کانه به حده ما علاوه چه تخیی فهازا لا یمکن از کنیم که این تعبیر این کانه به حده ما علاوه چه تخیی توش یه احتمالاتی وجود داره ها. خب از کنیم که در درون دل خودش عزم بکنه که من به یکی از اینها ملتزمم، ولی حالا مخیله. این یادم یه احتمال دید حالا من گفتم که بگه بادوجه اون چیزی که در لوح محفوظ. یه احتمال دیگه اینه که نه، منظور از انکان به حده ما علاوه چه تخییر یعنی اینی که شما مخیر باش بگه یکی رو انتخاب کن به ملتزم شو، بگه که خدایا من به وجوب ملتزمم، نمیدونم واجبی حرامم، خدایا من ملتزمم به وجوب، خدایا من ملتزمم به حرمت، به یکی از من ملتزم بشه. خب التزام قلبی پیدا کنه یا به وجوب یا به حرمت. حالا مراد شیخ کدوم تعبیر از این دوتاست؟ این کانا به عهده ما علاوه چه تخییر؟ آیا مرادش اینه که بگوید خدایا او همونی که نزد توه، نزد تو هر چیه من به اون ملتزمم، یا نه بگه من به وجوب ملتزمم، یا بگه من به حرمت ملتزمم؟ یکی رو بگه به اباحه ملتزم نباش، به اباحه ملتزم نباش، یا به وجوب یا به حرمت، اما کدومش دیگه دست خودشون دلیلی نداره. خب یا این منظور از این فقره است؟ به نظر میرسه با توجه به حرفهای پایین ترم که برسیم خود این تعبیر تخییر هم با این معنای دوم سازگارتره. من اول اون معنای قبلی رو گفتم، نباید میگفتم، این معنای دوم بیشتر به نظر میرسه که شیخ میخواد بگوید که ملتزم بشه به یکی از این دوتا. پایین تر میگم چرا اون پایین تر چه قرینه‌ای وجود داره که این معنای دوم رو بیشتر احتمالش میده. اون قرینه رو پایین تر میگم که آجان یعنی یا به وجوب یا به حرمت ملتزم بشه. فهازا لا یمکنه ان یسقط بذالک الخطاب الواقعی المجمل. شیخ میگه خب این از کجا در اومد که ایشون ملتزم بشه به عهده ما علاوه چه تخییر؟ این وجوب التزام از کجا اومد؟ اگر بخواید بگید که از همون دلیل واقعی مجمل، از همونی که به هر حال نمیدونه چیه، مجمل یعنی نامعلوم، اینجا منظور از مجمل نامعلومیه که میداند یا این ساده شده یا اون، ولی خب چیه نمیدونه ماهیتش، نمیدونه که شاعر سله گفته یا لات سله مثلا. حالا چون سال ما گفته عجب المسلم ردت تحیت علی المسلم، یا گفته که لا تردت تحیت علی المسلم علی تطب المسلم، یکی از این دوتا. فهمت این دلیل واقعی که قطعا این حرف رو نمیرسونه، چون این فرضه که اگر گفته واقعا اونی که در لوح محفوظ بوده رد السلام علی طفل صبی مسلم هست فی اثناء السرا، اون که معناش فقط وجوب التزام میتونه باشه دیگه، حرمت التزام ازش در نمیاد. اگر اون دلیل در لوح محفوظ لا ترد السلام علی طفل مسلم فی اثناء السرا هست، حالا این راشه ها رو گفته، این هم نتیجهش فقط حرمته، پس اینا نمیتوانند افاده بکنن تخییر بین وجوب و حرمت رو. شعر مقدس شما میدانید یا گفته سله محجید ردت تهیه، یا گفته لا تردت تهیه، هر کدوم از اینا باشه فقط یا وجوب یا حرمت رو میرسونه، هر کدوم مال خودشون تخییر رو نمیرسونه. فلا بد له من خطاب آخر، پس لابد شاعر یک دلیل سومی داشته، یه دلیل دیگه سوم یعنی دوم، چون یکی که ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم امره یا نهیه، شاعر یک دلیل دیگه پس حتما داشته که مثلا فرموده که آقا جان شما برید ملتزم بشید به احد اون محتمله این تخییرن، شاعر یه جایی فرموده باشه که آقا جان برو ببین یکی از این دوتا محتمل چیه، یا وجوبه یا حرمته، شما تو دلت به یکی از اینا ملتزم بشید، چه این چیزی. خب این دوتا اشکال داره، یک انه لا دلیل علی، این دلیلی براش نیست، ما تو کل آیات تو کل وسائل الشیعه ورق زدیم هیچ دلیلی پیدا نکردیم که شما را مقدس فرموده باشه شما ملتزم باید بشید به اون تکلیفی که نمیدونید چیه، اون تکلیفی که معلوم نیست امر یا نهیه، بعد علاوه چه تأخیر به این احتمالینش باید ملتزم بشید. چون این چیزی رو ما از شعره ندارید، علاوه بر اینکه چون این چیزی رو اثبات هم ندارید، اصلا اشکال ثبوتی داره، غیر و منقوله، اصلا طبیعی چون این روایت و آیه نداریم، اصلا نمیشه چون این آیه و روایتی وجود داشته باشه. چرا؟ فرمایید که این آیه و روایت میاد برای چی؟ چرا میخواد واسه من اثبات بکنه؟ اگر این آیه و روایت میخواد بگوید که آقا شما برو ملتزم بشو به یکی از وجوب حرمت، خب من میگم خب وجوب حرمت ملتزم بشم، بعد چیکار بکنم؟ به یکی از این دو تا ملتزم بشی، خب ثمرش اینه دیگه. خب شما میخوای ملتزم بشی که بعد بری عمل بکنی، خب میگه آقا اگر دلیل نمیومد که من بعد میرفتم یکی از این دو تا کارو میکردم، من که بهر یا رد سلام میکردم یا رد سلام نمیکردم، در مقام عمل به خاطر مردد بودنم به اینکه یا رد سلام واجبه یا رد سلام حرامه، یکی از این دو تا رو انجام میدادم. اینکه شعار مقدس بیاد بگوید ملتزم بشو به وجوب و حرمت که پشت سرش بخوای بری عمل بکنی، خب این که شعار نگوید هم من خودم همین کار رو میکنم. همون تحصیل که تو مقدمه واجب هم همینو گفتیم، از محروم شیخ نمیگفت، محروم شیخ تو مقدمه واجب اینو نگفت، ولی دوستان خاطرشون باشه هم آقای سبحانی هم مرحوم مظفر فرمودن آقا مقدمه واجب واجب نیست. چرا؟ چون شما که میخوایی ظلم مقدمه رو از این عبد مطالبه کنی، همین که ظلم مقدمه رو بهش عمل کنی، بنده خدا میره مقدمه رو هم انجام میده، لازم نیست شما داری یه چیز دیگه بگی. همین که شما به این عبد گفتی یه چیزی گفتی، او الان نمیدونه شما گفتی ردت تهیه یا لا تردت تهیه، خودش میره یکی از این دوتا رو انجام میده. این که دوباره بگی که قد جان ملتزم بشه به یکی از این دوتا، این واسه این عبد فایده ای نداشت. تکلیفی رو شما واسه عبد قرار دادی که اصلا قرار بدی یا قرار ندی، عبد همون مسیر رو خواهد رفت. گفتنش لغوه، مثل اینکه بگویی که شاعره بگوید کانگورو گوش و کانگورو نخواه، خب لغوه. هر جایی که تکلیف لغوه از شاعره صادر نمیشه. دوستان عنایت کنن، این همون قسمتیه که عرض کردم یه مقدار معنا عوض شده. ما تا حالا التزام یه جور دیگه معنا میکردیم، ما الان چند روزه داریم میگیم مخالفت التزامی و وافقت التزامی، التزام یه جور دیگه معنا میکنیم. ما التزام معنا میکنیم اینکه توطین نفسش چی باشه. شیخ یهویی کنفا یکون کرد، زلزله رو انداخت. التزام چی معنا کرد؟ گفت التزام یعنی اون عزم قلبی که پشت سرش میخواد عمل بیاد، عزم قلبی که پشت سرش میخواد عمل خارجی بکنه. شیخ گفت التزام یعنی این، و لذا نتیجه گرفت گفت آقا جان این چون بگوید یا نگوید شاره، خب در مقام عمل اینجور امر به عزم که میخواد منتهی به عمل بشه، این پشت سرش عمل خودش میومد، همون که طرف نمیداند واجبه یا حرامه، یا در مقام عمل رد سلام میکنه و در مقام عمل رد سلام نمیکنه، خب پس اینجا امر مجدد به عزم لازم نیست، چون از من بخواد بند خدا به همین میرسه دیگه، یا رد سلام بکنه یا نکنه لغو. پس غیر معقول اشاره بگوید عزم کن مخیرن به یکی از وجوب یا حرمت. خب این فرمایش معلوم شده، فرمایش که الان برای اولین بار گفت، ما تو این چند روز اصلا اینطوری معنا نمی کردیم التزام. خب ما چطور معنا می کردیم؟ خب اون الا ان یقال به بعد همونه که ما این چند روز معنا کرده بودیم، که آقا جان الا ان یقال که منظور از التزام خود اون توطین نفسه است، نه اینکه پشت سرش در مقام عمل چه بکنن چه نکنن، و این خب معقوله، لغو نیست. شعار مقدس چه اشکال دارد بگوید که آقا جان شما به یکی از وجوب و حرمت توطین نفس بکن، حالا کار ندارم در مقام عمل اتفاقی نمیفته، در مقام عمل همونیه که هست، ولی خود این توطین نفسه یه چیزی که من اینو میخوام، خود این توطین نفسه رو میخوام، نه عزمی که پشت سرش عمل بیاد بگم اون عمله رو میخوام، نه اون عمله نه لغو، ولی خود توطین نفسه لغو نیست. شیخ میگه اینطوری بگید بله معقول اشاره چنین دلیلی بیاره بگه. گفتن چنین دلیلی معقول هست، اما شاعر مقدس دلیلی نداریم که چنین چیزی گفته باشه، از ما مطالبه کرده باشه توطین نفس رو. لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توسليا، كون افعال مفروضه. این خطابی که فرضه که توسلیه، شاعر گفته که آجان من میخوام شما ملتزم بشید به یک واجب یا به حرمت یک شما ملتزم بشید، حصول مضمونه. خب این التزام مقدمه اینه که بعد بره عمل بکنه. التزام برای اولین بار اینطوری تفسیر میشه ها، این که غرض اینه که بره حصول مضمونهی بره بعد عمل بکنه، عزم به قصد عمل اولین بار داره مطرح میشه. اعنی ایقاع الفعل قبل ترک تخییرن، پس اینکه شعار مقدس فرموده باشه به یکی از وجوب حرمت ملتزم بشه، برای اینکه بعدش یا به وجوب یا به حرمت یکیش بره بعد عمل بکنه. خب این لغو حاصل من دون الخطاب تخییری، این شعار نگدم بنده خدا آخرش هم این کارو میکنه دیگه، یه رد سلام میکنه یا نمیکنه. فیکون الخطاب طلبا للحاصل، پس اینکه بگیم عزم داشته باش برای اینکه بعد بتونی یکی از این دو تا رو انجام بدین، طلب حاصل و هو با محال لغو از شعار صادر نمیشه. الا ان یقال، مگه اینکه بگید هاجان اصلا معنای التزام این نبود. ان المدعی للخطاب التخییری انما یدعی ثبوته به ان یقصد من التعبد به احد الحکمین لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین. اگر بگید که نه، اون کسی که میگه خطاب تخییری داریم، شعار مقدس فرموده به یکی از وجوب یا حرمت ملتزم بشو، منظورش اینه که به یکی از حکمین توطین نفس بکن، بگو من در دلم تصمیمم اینه، من در دلم توجه و اعتقادم اینه که آجان رد سلام یا واجب است یا حرام است، به یکی از اینا ملتزم بشو. خب تعبد به احد الحکمین، یکی از این طور یا وجوب یا حرمت تو دلش توطین بکنه، همین توتینه و سلام. لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین، نه اینکه توتین بکنه که بعد پشت سرش برود و عمل بکنه. توتین نفس مقدمه عمل نیست، خود این توتین نفس موضوعیت داره، همیش بس شعار مطلوبه. خب لا مجرد حصول احد مضمون احد الخطابین الذی هو حاصل، که این حصول احد خطابین مضمون احد الخطابین حاصله، مضمون احد الخطابین رد سلام یا عدم رد سلامه. خب این حاصله دیگه، چون این طرف راه دیگه ای نداره، یا سلام میده یا سلام نمیده. خب اگر این منظور باشه که مدعی خطاب تخییری، میگه منظور همون توتین نفس هست و فین حسر دفع اوهینه ازن به عدم دلیل. اینجا دفع این اشکال فقط حرفش نیکه دلیلی نداریم، حرف دیگه ای نمیشه زد. معقوله، نه نامعقول، معقوله، ولی دلیل نداریم که شعار مقدس چنین تکلیفی از بندگانش خواسته باشه که ای بندگان من بیایید مثلا در جایی که نمیدانید تکلیف من چیست ملتزم بشید به احد الوجوب و الحرمه. چنین چیزی رو ما از شعار تو مسائل شیعه، تو روایات، تو حدیثی، اجماع فقها، چنین چیزی ما نداریم. فقط همین اشکالش. ففهم، وقتم گذشت ببخشید، ففهم به نظر ما اشاره به دقته، اشاره به دقته. تا جان شمای شیخ اول باید خود معنای التزام رو پس روشن بکنید، اینه که آخر کار نباید اینو بگی، اینو باید اول کار بگی، خدا امروز تو بیامرزه که مراد از التزام چیه. اینو الان جای گفتنه، این باید آخر کار گفته بشه، این باید اون اول گفته میشد که آجان التزام یعنی چی؟ این التزام معناش باید گفته بشه و وقتم باید بررسی کنیم. حالا برخی ها گفتن نه، اصلا مسلمان بودن، مؤمن بودن جز با این التزام تأمین نمیشه، باید ببینیم آیا این حرف درستیه یا این حرف درستی نیست. کلتون اما دلیل وجوب الالتزام انشاءالله اشاره بهش میکنیم. وقت گذشت، رفقا رو به خدا میسپارم، سلامت بشه آقا، التماس دعا.
خدا پس شما درد نکنه، شکر.
یا علی، خدا.